رحمت و برکت خداوند بر شما عزیزان. خداوند میگوید چون از آبها بگذری با تو خواهم بود و چون از نهرها عبور کنی تو را فرا نخواهند گرفت. آمین. از کلام خدا، کتاب مقدس، زمانی بهره میبریم که محبت مسیحی را به درستی نشان میدهیم. چنین محبتی به هدف خوشنودی برادران و خواهران ایماندار و به این قصد که آنها را مدیون خودمان سازیم نیست، ولی بهترین و والاترین نیکی و خیر و برکت را برای آنها در نظر دارد. کتاب اول یوحنا باب 5 آیه 2 می‌فرماید: از این می‌دانیم که فرزندان خدا را محبت می‌نماییم چون خدا را محبت می نماییم و احکام او را به جای می آوریم. محک آزمون راستین محبت من به خدا چیست؟ به جای آوردن احکام خدا. اصالت و جاندار بودن محبت من به خدا نه با کلام من سنجیده می شود و نه با شور و هیجانی که خدا را ستایش می کنم، بلکه با سرسپردگی و دلسپردگی به کلام خدا. همین اصل در رابطه من با دیگر برادران و خواهران صادق است. از این می دانیم که فرزندان خدا را محبت می نماییم چون خدا را محبت می نماییم و احکام او را به جای می آوریم. اگر عیب و نقص برادران و خواهران خودم را نشنیده و ندیده می گیرم، اگر با آنها در راه خودسری و خودخواهی هم سفر می شوم، پس آنها را محبت نمی کنم. کتاب لاویان باب 19 آیه 17 می گوید: برادر خود را در دل خود بغض منما، البته همسایه خود را تنبیه کن و به سبب او متحمل گناه مباش. محبت نمودن باید به راه و روش خدا باشد و نه هرگز به قیمت کوتاهی در محبت من به خدا. بلی، فقط زمانی که خدا در دل من جایگاه درست خودش را دارد، آنگاه می توانم به برادران و خواهرانم محبت کنم. محبت روحانی راستین برای رضامندی برادران و خواهرانم نیست، بلکه برای خوشنودی خدا و البته کمک به برادران و خواهرانم می باشد. فقط در مسیر احکام خدا و گام برداشتن در امتداد آن است که می توانم به آنها کمک کنم. قربان و صدقه یکدیگر رفتن و ناز پروردن هم دیگر معنیش محبت برادرانه یا خواهرانه نیست. ترغیب یکدیگر برای جلو رفتن در مسابقه ایمان که پیش روی ماست و کلام تشویق آمیزی که با آنها در میان می گذاریم، که البته همزمان باید زندگی خودمان نمونه باشد، تا همگی به عیسی خداوند چشم بدوزیم، قطعاً مفیدتر خواهد بود. محبت برادرانه و خواهرانه یک امر قدوس است و نه یک حس نفسانی و برخاست جسم یا یک بی تفاوتی بی بند و بار به اینکه چه راهی را پیش گرفته ایم. احکام خدا نمودار محبت خدا و اقتدار خداست. اگر احکام خدا را نادیده بگیریم، حتی اگر با یکدیگر مهربان باشیم و به هم مهر بورزیم، نامش محبت نمی باشد. ابراز محبت باید در چارچوب اراده مکشوف خدا و سرسپردگی به آن باشد. ما باید در راستی محبت کنیم. بر اساس کتاب سوم یوحنا باب 1. از کلام خدا، کتاب مقدس، زمانی بهره میبریم که جنبه های گوناگون محبت مسیحی را یاد میگیریم. وظیفه ما میباشد که به برادران و خواهران ایماندار محبت نماییم و این محبت را به گونه های مختلف به آنها نشان دهیم. بهترین و مؤثرترین شکل ابراز محبت بدون خودنمایی و تظاهر در پیشگاه تخت فیض خدا میباشد. در چهار گوشه دنیا برادران و خواهران در مسیح زندگی می کنند که درباره سختی ها و کشمکش ها، وسوسه ها و غم و اندوه آنها اطلاعی ندارم. با این حال می توانم محبتم را به آنها ابراز و با جان و دل در حضور خدا با التماس و تمنا برای آنها دعا کنم. بهترین طریقی که یک ایماندار می تواند محبت و توجه خودش را به برادران و خواهران همسفرش در ایمان نشان دهد، این است که رحمت‌ها و لطف‌های خداوند عیسی را برای آنها درخواست نماید، همراه با توکل و محبت و ایمانی که در مسیح است. لیکن کسی که معیشت دنیوی دارد و برادر خود را محتاج بیند و رحمت خود را از او باز دارد، چگونه محبت خدا در او ساکن است؟ ای فرزندان، محبت را به جای آریم، نه در کلام و زبان، بلکه در عمل و راستی. کتاب اول یوحنا باب 3 آیات 17 و 18. انبوهی از قوم خدا از ثروت و دارایی این دنیا تهی‌دست هستند و گاه از خود می‌پرسند چرا چنین است. چنین موقعیتی برای آنها سختی و دشواری عظیمی است. یکی از دلایلی که خداوند چنین موقعیتی را اجازه می‌دهد این است که محبت و دلسوزی دیگر ایمانداران بجوشد و از دولت برکتی که خدا برای آنها فراهم نموده به نیاز برادران و خواهران محتاج رسیدگی کنند. محبت راستین به خوبی در عمل به چشم می آید. هیچ جایگاهی را پست نمی شمارد و هیچ کاری را کسر شأن نمی بیند، اگر که با تن دادن به آن جایگاه و آن کار بتواند درد و محنت برادر و خواهری را از شانه هایش بردارد. وقتی خدای محبت بر این کره خاکی قدم گذاشت، گرسنگی انبوه مردم و خستگی پای شاگردانش از چشمان او پنهان نماند. اما شماری از قوم خدا به قدری تهی دست هستند که نمی توانند سهمی را با دیگران شریک شوند. پس چه کاری از دست آنها بر می آید؟ آنها می توانند بارهای روحانی دیگر ایمانداران و مقدسان را بار خودشان بدانند و آن بارها را با دعا به حضور تخت فیض خدا ببرند. با نگاهی به موقعیت و مشکلات خودمان می فهمیم چه اموری سبب ساز ناله ها و قصه ها و شکوه و شکایت دیگر ایمانداران و مقدسان می شود. با مرور تجربه های غم‌انگیز خودمان می فهمیم چقدر آسان است به نارضایتی و قرولند تن دهیم. اما این را هم می دانیم که وقتی به حضور خدا می رویم و دست به دامن او می شویم تا او دست پرمهر و آرامش بخش خیش را بر ما بگذارد، خداوند وعده های عزیز و ارزشمندش را به یاد ما می آورد و چه تسلی و آرامشی دلهای من را پر می سازد. پس از خداوند تمنا کنیم. به همان اندازه که رحمت‌های خود را در زندگی ما بارانید، در زندگی ایمانداران و مقدسان زحمت دیده نیز روان نماید. باشد که بار آنها را بار خودمان بدانیم و با آنها گریه و زاری کنیم، زمانی که آنها گریه و زاری می کنند، و با آنها شادی کنیم وقتی آنها شادی می کنند. به این ترتیب می توانیم محبت واقعی را به آنانی که در مسیح هستند ابراز نماییم و از خداوندمان تمنا کنیم رحمت‌های ابدی خیش را بر آنها بباراند. خداوند عیسی مسیح اکنون اینگونه محبت خودش را به مقدسان خیش نشان می دهد. دائم زنده است تا شفاعت ایشان را بکند. کتاب عبرانیان باب 7 آیه 25. عیسی خداوند بار و زحمت آنها را بار و زحمت خیش می‌بیند. او به حضور پدرش برای آنها پرشور دعا می‌کند. هیچ کسی از یاد او نمی‌رود. هر گوسفند تک و تنها در دل شبان نیکو جای دارد. به این ترتیب با ابراز محبتمان در دعای روزانه برای نیازهای برادران و خواهران با کاهن اعظم خیش مشارکت می کنیم. نه فقط این، بلکه ایمانداران و مقدسان نیز برای ما عزیز و گرامی می شوند. وقتی برای آنها دعا می کنیم با این آگاهی که آنها عزیزان خداوند هستند، محبت ما برای آنها افزون می شود و با چشم و دلی پرمهر به ایشان می نگریم. اگر برای برادران و خواهران محبت واقعی در دل نداشته باشیم، نمی توانیم آنها را در دلمان به حضور خدا و تخت فیض او ببریم. بهترین راه برای غلبه به تلخی دل نسبت به برادر یا خواهری که سبب ناراحتی شده، این است که برای او وقت بسیار در دعا صرف نمایی. از کلام خدا، کتاب مقدس، زمانی بهره میبریم که بیاموزیم محبت مسیحی را در خودمان به درستی بپرورانیم. اول این را باید درک کنیم که به همان اندازه که رفتار من و شما محک دردآوری برای ابراز محبت برادران و خواهرانمان به ما است، به همان اندازه آنها برای ما محک خواهند بود. کتاب افسوسیان باب 4 آیه 2 میگوید متحمل یکدیگر در محبت باشید. این پند و اندرز بسیار مهمی است که من و شما باید آویزه گوش قرار دهیم و آن را به دل بسپاریم. توجه کنید که نخستین ویژگی محبت روحانی که نامه اول قرنتیان فصل 13 از آن نام میبرد، حلیم یا بردبار است. دوم، بهترین راه برای پرورش هر فضیلت و فیضی این است که آن را تمرین کنیم. حرف و نظریه پردازی هیچ ثمری نخواهد داشت مگر اینکه برای عمل باشد. بسیاری از کم محبتی که در همه جا به چشم می آید شکایت دارند. چه فرصت مناسبی تا بهترین نمونه باشیم از محبت ورزیدن. اجازه ندهید سردی و نامهربانی دیگران آتش محبت شما را خاموش کند، بلکه بدی را با نیکویی مغلوب ساز. دست کم هفته یک بار با دعا بر رساله اول قرنتیان فصل 13 تفکر و تأمل نمایید. سوم، بالاتر از هر چیز دیگر کوشا باشید تا دل شما در نور و محبت خدا غرق باشد. هرقدر دل مشغولی شما محبت پایدار، محبت شکست ناپذیر و محبت بی حد و حصر مسیح باشد، به همون قدر دل شما برای دیگران با محبت خواهد تپید. نمونه زیبای این حقیقت رسولی است که بیش از دیگران درباره محبت برادرانه نوشت. کسی که سر او بر سینه خداوند و سرورش تکیه می کرد. باشد که خداوند به خواننده و به نویسنده که بیشتر از دیگران محتاج است فیض عطا نماید تا این فرمایشات را به جای آورند. برای ستایش جلال فیض خدا و برای خیر و صلاح قوم محبوبش. عزیزان، به آخر این کتاب زیبا رسیدیم. کتاب بهره‌مندی کتابی است که با دقت بسیار توسط نویسنده این کتاب با دلی پر از محبت، محبت راستین، سعی می‌کند که ایمان و اشتیاق واقعی را در دل هر کدام از ما به روشنی مشخص کند. پس بیایید با اتحاد هر کدام از ما برای دیگری دعا کند که خداوند گوشی شنوا به هر کدام از ما عطا کند تا کلام خدا را به درستی دریابیم. جلال بر خداوند تا ابدالآباد. در نام عیسی آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.